سلام دوستان، امید که حال دلتون عالی باشه. رسیدیم به پرده 14 هم از کتاب اشراف زادگان فقیر با سرتیتر قربانی نمیتواند ثروتمند باشد. این پرده به نظرم یکی از مهمترین پرده های این کتابه. با هم دیگه میریم که بخونیمش و کلمه به کلمش رو بتونیم که تو وجود خودمون حسش کنیم. هرچند که خیلی از جملاتی که در کتاب به کار میبره رو تو زندگی روزمرمون خودمون بهتر از هر کسی دیگه میدونیم، ولی چطوری بهش عمل کنیم رو این مهمه. بریم که شروع کنیم. به امید خدا. ما تنها کسی هستیم که مسئول اتفاقات زندگیمان هستیم و نه دیگری. اگر فکر کنید که شما هیچ اختیاری در سرنوشتتان ندارید، شما تسخیر شده نفستان هستید. بزرگترین گناه این است که برده باشی و آزاد نباشی و گمان کنی اختیاری نداری و سرنوشتت این گونه است. اما اگر خواهان ثروت در تمامی جنبه‌های زندگیتان هستید، باید فقط تسلیم خداوند باشید و نه دیگری. وقتی تسلیم دنیای اطراف و اتفاقات آن نشوید، مطمئناً به ندای قلبتان که برگرفته از لایه‌های عمیق کیهان است گوش خواهید کرد و این ندای قلب همان خواست خداوند است. وقتی تسلیم خداوند شوید، خواست شما با خواست خداوند یکی می شود و آن زمان است که می خواهید و برآورده می شود. الهی، همه چیز را به تو می سپارم و از آنچه هست راضی و سپاسگزارم. این جمله را در قلب خود حک کنید و در همه جا و تحت هر شرایطی آن را با خود زمزمه کنید. با آن آرام بگیرید و از هر چه ترس و استرابه است رها شوید. خداوند هیچ دشمنی با هیچ یک از بندگانش ندارد و هیچ تفاوتی بین آنها قائل نیست و تمام جهان هستی به گونه ای خلق شده است که کاملا خونسا عمل می کند. این ما هستیم که با درک خود و با استفاده از کلام و افکارمان از قدرتی که داریم برای خودمان یا علیه خودمان استفاده می کنیم. ما با تسلیم بودن خود بیشتر به سمت خدا جذب شده و با خدا یکی می شویم. تفاوت اینجاست. اینجا تسلیم خواست و اراده خداوند می شویم. خواست و اراده‌ای که به خواست و اراده خود ماست. قربانی نمی تواند ثروتمند باشد. وقتی تسلیم بزرگترین ایدال هایتان شوید، تسلیم شدن عملی وانا و معنوی است. ولی وقتی تسلیم شرایطی می شوید که از صمیم قلب آن را دوست ندارید، تسلیم شدن عملی ضعیف و نتیجه ذهنیت قربانی است. منظوری نیست که واقعیت یا حقایقی را که با آن مواجه می شوید انکار کنید. حرف این است که پذیرفتن واقعیت ها به عنوان حکم نهایی و غیر قابل تغییر عملی از روی ضعف است. با پذیرفتن آنچه نمی توانیم تغییرش دهیم، همراستا با واقعیت جلو می رویم و در کنار این پذیرش به قدرت خود هم اعتقاد و اذعان داریم. ما این قدرت را داریم که احساس قربانی بودن را که به ما یاد دادند پس بزنیم. ما قربانی پول نیستیم. ما فرماندهان انگیزه های پرشور من هستیم و پول را در کنار خود داریم. ما قربانی بدهی ها و صورت حساب ها نیستیم. ما دریافت کننده خدمات، کالاها و فرصت‌هایی هستیم که زندگیمان را غنی‌تر کردند. ما قربانی وضعیت حال حاضر نیستیم. اگر زمان و صبر نیاز داشته باشد، توان این را داریم تا تمام شرایط نامساعد، چالش‌ها و موانع موجود را که قصد دارند ما را منصرف کنند، از سر راه برداریم. ما قربانی نیستیم. ما نویسنده داستان زندگی خودمان هستیم. اگر به مقصر دانستن دیگران برای مشکلاتتان ادامه دهید، از قدرتتان برای تغییر آن مشکلات دست کشیده اید. وقتی احساس بسیار تلخ قربانی بودن را که درون ما شکل گرفته بود کم کم تقدیم می کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ احساس قدرت می کنیم. تغییر عمیقی را از وضعیت ناتوانی به احساس و ثبات و استحکام تجربه می کنیم. کنترل سرنوشتمان را از هزار ارباب خود ساخته ای که قدرت هدایت زندگیمان را با آنها داده بودیم پس میگیریم. پذیرفتن این واقعیت که سالهای متمادی در نقش برده زندگی کرده ایم راحت نیست. هیچ کس دوست ندارد چشمانش را باز کند و ببیند بخش عمده‌ای از زندگیش را از دست داده است. واقعا سخت است که سرانجام ببینیم ذهنیت قربانی چقدر عمیق در تمام جنبه‌های زندگیمان رخنه کرده است. ولی درست در لحظه‌ای که مسئولیت زندگیمان را می‌پذیریم، تیزی لبه این ناراحتی از بین می‌رود. احساس قدرت می‌کنیم و قلمرو جدیدی از امکانات را در مقابل خود می‌بینیم. ممکن است شما مسئول زمین خوردنتان نباشید، اما البته مسئول از جا بلند شدنتان خواهید بود. هرچه بیشتر بپذیرید که خودتان مسئول زندگی و انجام وظایفتان هستید، تمایل دیگران برای کمک به شما بهتر خواهد شد. از سوی دیگر، هرچه بیشتر سعی کنید دیگران را مجبور به کار کنید، بیشتر از شما فرار خواهند کرد. به گونه ای فرار می کنند که انگار مریض هستند و بیماریتان مصری است. پس به خود بگویید، اگر باید چیزی ایجاد شود، مسئول آن خودم هستم. یک پرسش: مردم از قربانی شدن چه دستاوردی آیدشان و چه لذت و پاداشی نصیبشان می شود که تمایل دارند خود را قربانی نشان دهند؟ پاسخ: مورد توجه قرار گرفتن. در بعضی موارد این موضوع تنها موردی است که هر کسی برایش زندگی می کند و دلیل این که مردم برای جلب توجه زندگی می کنند این است که آنها مرتکب یک اشتباه اساسی شدند و این اشتباه را واقعا اکثر ما مرتکب می شویم و آن این است که جلب توجه کردن را با عشق اشتباه می گیریم. این واقعا غیر ممکن است که دائما در آرزوی جلب توجه کردن باشیم و بخواهیم که به معنای واقعی خوشحال و موفق نیز باشیم، چون اگر توجهی را که مشتاق آن هستیم به شما بشود، پس شما مدیون لطف دیگران هستید و معمولا به طور یک جانبه تایید دیگران را گدایی می کنید. در بیشتر موارد وقتی که مردم عشق را با جلب توجه اشتباه می گیرند، به یک دیگر به معنای واقعی عشق نمی ورزند، بلکه بیشتر از روی خودخواهی و منیت است که یک دیگر را دوست می دارند. در حقیقت آنچه را که برای هم انجام می دهند دوست می دارند، نه یک دیگر را. بنابراین ارتباط آنها با هم کاملا شخصی بوده و برای طرف دیگر و لااقل برای هر دو طرف نیست. با قطع ارتباط بین جلب توجه کردن و عشق ورزیدن، خودتان را از قید و بند آزاد کنید و طرف دیگرتان را به خاطر خودش دوست بدارید، نه به خاطر آنچه برای شما انجام می دهد. اگر همچنان می خواهید نقش یک قربانی را بازی کنید، از خواندن ادامه کتاب خودداری کنید. اما اگر خواهان ثروتمند بودن هستید، احساس قربانی بودن را برای همیشه فراموش کنید. بزرگترین مانع در تغییر زندگیتان این باور است که قربانی شرایط هستید و حق انتخاب ندارید. همه ما حق انتخاب داریم، فقط نباید انتخاب‌های سخت را با حق انتخاب نداشتن اشتباه بگیریم. ما معمار آینده هستیم، نه قربانیان. خودتان را در مجاورت افرادی که همیشه از اوضاع زندگی ناله می‌کنند قرار ندهید. اگر چاره‌ای جز مجاورت با آنها ندارید، مطمئن باشید که باید چتری فولادی برای جلوگیری از باریدن این چرندیات بر روی سرتان بگیرید، وگرنه این چرندیات نیز دامن شما را خواهد گرفت، چون انرژی منفی آنها عفونی و مصری است. مقصر دانستن دیگران، توجیه کردن و شکایت کردن از اوضاع مثل قرص‌های مسکنی هستند که جز برای کاستن و دلهوره‌ها فایده دیگری ندارند و فقط استرس ناشی از بروز شکست را در فرد کاهش می‌دهند. از حالا به بعد وقتی به گفته‌های خودتان گوش می‌دهید که دارید کسی را مقصر می‌کنید، موردی را توجیه می‌کنید و یا از آن شکایت می‌کنید، این کار را متوقف نموده و دست نگه دارید. به خودتان یادآوری کنید که این شما هستید که زندگی خودتان را می‌سازید و این شما هستید که در هر لحظه موقعیت و عوامل به درد نخور را جذب زندگی خود می‌کنید. این خیلی مهم است که به نحوی آگاهانه افکار و حرف‌های خود را انتخاب کنید. خب دوستان، خسته نباشین. پرده 14 هم تموم شد، با اینکه تو صفحه بعدی کتاب یه چند تا مورد هست که من واسه تون میخونم با نام فرمان‌های متضاد نوشته دکتر امکیت هست که تو کتاب اومده. من واسهتون میخونم. بسیاری از مردم بی منطق، زورگو و خودمحور هستند، ولی باز هم دوستشان داشته باشید. اگر خوبی کنید، بسیاری از مردم شما را به داشتن انگیزه های پنهانی و خودخواهانه متهم می کنند، ولی باز هم خوبی کنید. اگر موفق شوید، دوستان غیر واقعی و دشمنان واقعی را به خودتان جذب می کنید، ولی باز هم موفق شوید. کارهای خوب امروزتان فردا فراموش خواهند شد، ولی باز هم خوبی کنید. صداقت و روراستی شما را آسیب پذیر می کند، ولی باز هم صادق و روراست باشید. بزرگترین مردان و زنان با بزرگترین ایده ها بعضی وقتها به دست کوچکترین زنان و مردان با کوچکترین ذهنها نابود می شوند، ولی باز هم بزرگ فکر کنید. مردم شخص شکست خورده را دوست دارند، ولی حواسشان به برنده هاست، ولی باز هم در حمایت از شکست خورده ها بجنگید. آنچه طی سالها می سازید ممکن است در یک شب نابود شود، ولی باز هم بسازید. مردم واقعا به کمک احتیاج دارند، اما اگر کمکشان کنید شاید واکنش بدی به شما نشان دهند، ولی باز هم کمک کنید. اگر بهترین چیزهایی را که دارید به دنیا بدهید ممکن است توی دهانتان بزنند، ولی باز هم بهترین هایتان را به دنیا بدهید. میدانم ممکن است احساس کنید شاید مثبت فکر کردن اتلاف وقت باشد، ولی باز هم این کار را انجام دهید. میدانم ممکن است احساس کنید شاید تلاش هایتان بی ارزش باشد، ولی باز هم تلاش کنید. میدانم ممکن است شک کنید آیا مراقبه دست جمعی روی افکار مثبت اثر دارد یا نه، ولی باز هم این کار را بکنید. میدانم شک دارید آیا دعا کمک کننده است یا نه، ولی باز هم دعا کنید. جملاتی خوب و سنگین بود و یکم سخت با این دیدگاه و ناخودآگاهی که از بچگی تومون شکل یافته این جملات رو بپذیریم، چون تقریبا آدمایی که آگاه نیستن با این جملات خیلی مخالفن و یه باورهای خاصی دارن که خب قبلا در موردش توضیح دادم هم رنگ جماعت شدن یعنی چی. وقتی آگاهی ندارن یه یعنی هم رنگ جماعتن. وقتی تو کتاب میگه که کارهای خوب امروزتان فردا فراموش خواهند شد ولی باز هم خوبی کنید، اینو تو جامعه شما بگین هیچ کس این حرفو خریدار نیست، ولی درستش اینه. به نظر من درستش اینه که شما با خودتون تکلیفتون مشخص میشه، میفهمین که چندین، میفهمین که آقا شما انسان خوبی هستین، عزت نفس بالایی دارین و اول خودتون رو در نظر میگیرین. وقتی شما خوبی میکنین به دنیا، به جهان هستی، به مردم، اول به خودتون خوبی کردین، خودتون رو در نظر گرفتین و بعد سراغ مردم رفتین. یعنی هرچی اون خوبی داره اون لحظه و لحظات بعدی و آینده شما رو میتازه. شما تو خودتون، تو مغزتون، تو ذهنتون، تو هر جایی که مثلا زندگی میکنین حالتون خوب میشه، یه حرکتی میزنین. مثلا جمله بعدیش میگه که صداقت و روراستی شما رو آسیب پذیر میکند، ولی باز هم صادق و روراست باشید. اینم خیلی از مردم تو جامعه مخالفش هستن، یه باوریه که میگن آقا نباید صادق باشی، بعضی جا باید حیله‌گر باشی. نه، شما صادق باش با خودت، بدون که چندی. وقتی شب میخوای که بخوابی وجدانت راحته و این حالتو خوب میکنه. وقتی میخوای برنامه ریزی کنی دیگه موقع برنامه ریزی کردن هزار تا فکر دیگه نمیاد به سرت که سر فلان کسی کلاه گذاشتم، نمیدونم به فلان کسی بدی کردم. همش خوبی ها و ذهن ما خوبی ها رو دوست داره. امید که همیشه حال دلتون عالی باشه، همیشه خوب باشین، باورهامون رو خودمون درست کنیم، یعنی به دست جامعه نسپاریم باورهامون رو. خیلی خوبه. یه چیزی که تو این کتاب حتما دوستش دارم اینه که دائما تاکید میکنه که آقا رو خودت رو کار کنیم. یعنی حتی اون چیزی رو که من کتاب اشراف زادگان فقیر، من نویسنده آقای حیات الغیب میگم، بسنده نکنید. خودتون خودت رو بسازید، برین از هزاران جا تحقیق کنید، برین یاد بگیرید. چون به نظر خود من ادنا، من نوعی، مهارت زندگی کردن رو باید یاد گرفت. چیزی نیست که تو ریشه و ژنمون باشه. مهارت زندگی کردن رو باید یاد بگیریم. مهارت حرف زدن، قدم زدن، یاد گرفتن، یاد دادن، خوبی کردن، بدی کردن، همه اینا مهارته. باید یاد بگیریمشون. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. جلسات بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خدا نگهدار شما. یا حق.